ضیافت عشق، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان، ویژه سحرگاهان ماه مبارک رمضان. خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است، باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا، ماه خدا آمده است.
ماه مهمونی خدا باز درهای آسمون، ماه بارون رحمت قدر هر لحظه شو بدون، بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفس ها بیقرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسیار خوشحالیم که در 12 سحر ماه مبارک رمضان در خدمت شما دوستان هستیم. امیدواریم طاعات عبادت شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا با یکی دیگر از مجموعه برنامه های ضیافت عشق، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما باشم. دوستان عزیز، در چند برنامه گذشته در مورد بشارت‌های قرآنی با شما صحبت کردیم، اما از امروز قصد داریم راجع به اعجاز قرآن با شما صحبت کنیم. همراه با ما باشید. در آیات متعددی از قرآن کریم به مباحث علمی اشاره شده است. از آنجا که برخی از این اشارات علمی در زمان نزول قرآن کشف نشده بود و بشر قرنها بعد به بخشی از آنها پی برد، طرح این مطالب علمی در قرآن اخبار غیبی و اعجاز علمی این کتاب آسمانی محسوب می شود. در تفسیر نمونه، آیات علمی قرآن اکتشاف و علوم روز مورد توجه بوده و اعجازهای علمی آنها مشخص شده است. در این برنامه به برخی از آیات که در کتاب تفسیر نمونه هم آمده است و سخن از اعجاز علمی آنها به میان آمده است با شما صحبت خواهیم کرد.
مکارم خوبان بری
جوش مصطفی شدی.
تزیین آسمان با ستارگان، جایگاه و مسیر مشخص ستارگان، حرکت دورانی و جریانی خورشید، حرکت زمین، قانون جاذبه، آماده شدن زمین برای زراعت به وسیله باران، زوجیت در گیاهان، رستاخیزی انرژی‌ها، تشکیل تمام اجسام از اتم، زندگی اجتماعی زنبور عسل، آفرینش انسان از علق، شکل‌گیری استخوان‌ها در جنین، رقیق بودن هوا، رقیق تر بودن هوا در ارتفاعات و بریدگی میان رشته کوه ها از جمله مباحث علمی در قرآن است. اعجاز علمی از مهمترین ابعاد اعجاز قرآن در عصر حاضر است. تفسیر ارزشمند نمونه نوشته مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی از جمله تفاسیری است که نسبت به اعجاز علمی قرآن رویکردی مثبت و متعادل دارد. شیوه این تفسیر استخدام علوم در فهم، تفسیر و بیان اعجاز علمی قرآن است و تلاش کرده است تا از علوم قطعی در این راستا استفاده کند، نه اینکه نظریه های اثبات نشده را بر قرآن تحمیل نماید. مؤلف محترم در تفسیر آیه شریفه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین آیه دوم سوره شریفه بقره می نویسد: جالب این که گذشت زمان نه تنها تراوت قرآن را نمی کاهد، بلکه با پیشرفت علوم و برداشته شدن پرده از روی اسرار کائنات، حقایق قرآن روشن‌تر می گردد و هر قدر علم به سوی تکامل پیش می رود، درخشش این آیات بیشتر می شود. این یک ادعا نیست، واقعیتی است که به خواست خدا در این برنامه با آن پی خواهیم برد.
I'm
این کتاب همچنین در تفسیر آیه 89 از سوره مبارکه اسراء می نویسد: این آیه در واقع بیان یکی از جنبه های اعجاز قرآن یعنی جامعیت آن است. به راستی این تنوع محتویات قرآن آن هم از انسانی درس نخوانده عجیب است، چرا که در این کتاب آسمانی هم دلایل متین عقلی با ریزکاری های مخصوصش در زمینه عقاید آمده و هم بیان احکام متین و استوار بر اساس نیازمندی های بشر در همه زمینه ها. هم بحث های تاریخی قرآن در نوع خود بی نظیر هیجان انگیز و بیدارگر و همچنین دلچسب و تکان دهنده و خالی از هر گونه خرافه است، و هم مباحث اخلاقیش که با دلهای آماده همان کار را می کند که باران بهار با زمین های مرده. مسائل علمی که در قرآن مطرح شده پرده از روی حقایقی برمی‌دارد که حداقل در آن زمان برای هیچ دانشمندی شناخته نشده بود. همچنین در جای دیگر از کتاب تفسیر نمونه بیان می‌دارد: می‌دانیم قرآن یک کتاب علوم طبیعی نیست، بلکه یک کتاب انسان سازی است و بنابراین نباید انتظار داشت که جزئیات این علوم از قبیل مسائل مربوط به تکامل، تشریح، جنین شناسی، گیاه شناسی و مانند آن در قرآن مطرح شود. ولی این مانع از آن نخواهد بود که به تناسب بحث‌های تربیتی اشاره کوتاهی به قسمت‌هایی از این علوم در قرآن بشود. موضوع تزیین آسمان با ستارگان در قرآن: انا زینا السماء الدنیا بزینة الكواكب، سوره شریفه صافات آیه 6. در حقیقت ما آسمان نزدیک را با زیور سیارات آراستیم. خدای متعال در این آیه می‌فرماید آسمان پایین را با کواکب تزیین کردیم، در حالی که فرضیه‌ای که در آن زمان بر افکار و دانشمندان حاکم بود می‌گفت فقط آسمان بالا، آسمان هشتم طبق فرضیه بطلیموس، آسمان ستارگان ثوابت است. ولی چنان که می‌دانیم بطلان این فرضیه اثبات شده و عدم پیروی قرآن از فرضیه نادرست مشهور آن زمان خود معجزه زنده‌ای از این کتاب آسمانی است. نکته جالب دیگر این که از نظر علم امروز مسلم است که چشمک زدن زیبای ستارگان به خاطر قشر هوایی است که در اطراف زمین را فرا گرفته و آنها را به این کار وامی دارد، و این با تعبیر از سماء الدنیا یعنی آسمان پایین بسیار مناسب است. اما در بیرون جو زمین ستارگان حالت زیبای چشمک زنی را ندارند. جایگاه و مسیر مشخص ستارگان: فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم، سوره شریفه واقعه آیه 75 و 76. و به جایگاه ستارگان سوگند یاد می کنم و مسلماً آن سوگند بزرگی است اگر بر فرض بدانید. امروزه برای ما روشن شده است که ستارگان آسمان هر کدام جایگاه مشخصی دارد و مسیر و مدار آنها که طبق قانون جاذبه و دافعه تعیین می شود بسیار دقیق و حساب شده است. سرعت سیر هر کدام از آنها با برنامه معینی انجام می‌پذیرد. این مسئله گرچه در کرات دوردست دقیقاً قابل محاسبه نیست، اما در منظومه شمسی که خانواده ستارگان نزدیک به ما را تشکیل می‌دهد، دقیقاً مورد بررسی قرار گرفته و نظام مدارات آنها به قدری دقیق و حساب شده است که انسان را به شگفتی وامی‌دارد. هنگامی که به این نکته توجه کنیم که طبق گواهی دانشمندان تنها در کهکشان ما حدود 1,000,000,000 ستاره وجود دارد و در جهان کهکشان‌های زیادی موجود است که هر کدام مسیر خاصی دارد، به اهمیت این سوگند پی می‌بریم. همچنین دانشمندان فلکی معتقدند این ستارگان که تعداد آنها بیش از میلیاردها عدد است، فقط قسمتی از آنها را با چشم غیر مسلح می‌توان دید و قسمت بسیار بیشتری را جز با تلسکوپ‌ها نمی‌توان دید. حتی قسمتی از آنها با تلسکوپ هم دیده شدنی نیست، بلکه فقط با وسایل خاصی میتوان از آنها عکس برداری کرد که همه اینها در مدار مخصوص خود شناورند و هیچ احتمال نیز وجود ندارد که یکی از آنها در حوزه جاذبه ستاره دیگری قرار گیرد یا با ستاره دیگری تصادف کند. در واقع چنین تصادفی همانند این است که فرض کنیم یک کشتی اقیانوس پیما در دریای مدیترانه با کشتی دیگری در اقیانوس کبیر تصادف کند، در حالی که هر دو کشتی به یک سو و با سرعت واحدی در حرکتند. چنین احتمالی اگر محال نباشد لااقل بعید است. با توجه به این اکتشافات علمی از وضع ستارگان اهمیت این سوگند بیشتر روشن می‌گردد و از این رو آیه بعد می‌افزاید و انه لقسم لو تعلمون عظیم، سوره شریفه واقعه آیه 76، و مسلماً آن سوگند بزرگی است اگر بر فرض بدانید. این آیه به خوبی گواهی می‌دهد که علم و دانش بشر در آن زمان این حقیقت را به طور کامل درک نکرده بود و این خود که در عصری که شاید هنوز عده‌ای می‌پنداشتند ستارگان میخای نقره‌ای هستند که بر سقف آسمان کوبیده شدند، یک اعجاز علمی قرآن به شمار می‌رود. یک چنین بیانی آن هم در محیطی که به حق محیط جهل و نادانی بود محال است از یک انسان عادی صادر شود. دوستان عزیز، مطالبی که عرض شد در مورد اعجاز قرآن بود. در سحرهای آینده سعی می‌کنیم مباحث دیگر از اعجاز قرآن رو برای شما بیان کنیم. همچنان با برنامه ضیافت عشق، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم.
این دهان Oh,
چرب و شیرین است امتحان کن چند روزی در سیاه یک شبی بیدار شو دولت بگیر
خداوندا ای چیره شکست ناپذیر ای سازنده ناساخته تو مرا آفریده‌ای و من به جز تو کسی را ندارم هر بار که دلم می‌گیرد از بی کسی تو مرا در خود غرق می‌کنی چنان که من از این که به دیگران دل خوش کردم و تو را از یاد بردم از نگاه به آسمان خجالت می‌کشم تو مرا آفریده‌ای خواسته‌ای که بدون مراقبت پدر و مادر زنده بمانم و بزرگ شوم من خود شبیه معجزه ام ای خدا معجزه تو پروردگارا ای آفریننده ناآفریده ای مالک ما مملوک خدایا ای چیره چیره ناپذیر ای بلندی بخش بلندی ناپذیر تو آرام من کن تو پناه و رفیق ما باش همانطور که تا کنون بوده ای خدایا ای نگهدار بی نگهدار ای یاری کننده یاری نشده
یا رب گناه اهل جهان را به ما ببخش ما را سپس به رحمت بی منتها ببخش گفتی که مستجاب کنم گر دعا کنی مستجاب کنم گر دعا کنی توفیق هم عطا کن و حال دعا ببخش توفیق هم عطا کن و حال دعا ببخش پس از دعا اجابت خطا ببخش خود کیستم که با تو بگویم خطا ببخش یا جرم ما به داغ دل داغ افتاد یا بسرش جاره بی دست و پا ببخش تا بشکفت گلشن دلها گره امید ما را به فیض لطف نسیم صبا ببخش هر شعر دامتی نفشاندیم اگر ز چشم هر شعر دامتی نفشاندیم اگر ز چشم ما را به چارده گوهر پربها ببخش ما را به چارده گوهر پربها ببخش روزی که هر کسی به شفیع برد پناه روزی که هر کسی به شفیع
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حکایت کرد که در بنی اسرائیل زاهدی بود 200 سال عبادت کرده و در آرزوی آن بود که وقتی ابلیس را ببیند تا به وی بگوید الحمدلله که در این 200 سال ترا بر من راه نبود و نتوانستی مرا از راه حق برگردانی. روزی ابلیس از محراب خیشتن را به او نمود. او را بشناخت و گفت اکنون چه آمده ای ابلیس؟ گفت 200 سال است میکوشم که ترا از راه بدر کنم و به کام و مراد خیش درآورم، ولی مراد من بر نیامد و اکنون تو خواستی که مرا ببینی. دیدار من تو را به چه کار آید که از عمر تو 200 سال دیگر مانده است؟ این سخن گفت و ناپدید گشت. زاهد در وسواس افتاد و گفت از عمر من 200 سال مانده و خیشتن را چنین در زندان کرده ام؟ از لذات و شهوات باز مانده و 200 سال دیگر هم بر این وضع سخت باشم، تدبیر من آن است که 100 سال در دنیا خوش زندگی کنم، لذات و شهوات آن به کار دارم، آنگاه توبه کنم و 100 سال دیگر به عبادت به سر آورم که الله تعالی غفور و رحیم است. آن روز از صومعه بیرون آمد و سوی خرابات شد و به شراب و لذت و باطل مشغول گشت و به صحبت زنان تن در داد. چون شب در آمد عمرش به آخر رسیده بود. ملک الموت در آمد و بر سر آن فسق و فجور جان وی برداشت. آن طاعت و عبادت 200 ساله به باد داد. حکم ازلی در او رسیده و شقاوت دامن او را گرفت. خب دوستان عزیز، در این لحظه توجه شما را جلب می کنم به تلاوت آیات سوره شریفه اسراء با صدای استاد محمود شحات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن وآتينا موسى الكتاب وجعلناه وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم.
دوستان عزیز، آیاتی که شنیدید آیات سوره شریفه اسراء بود که با صدای استاد محمود شهاد تقدیم شما شد. همچنان با ما همراه باشید.
مناجات محبین و زمزمه می کنیم، اونایی که دل دادن و دل در گروه حب معبود دارن. بسم الله الرحمن الرحیم. إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا. خدایا کیه که مزه شیرینی دوستی با تو رو چشیده باشه؟ غیر تو کس دیگر رو اختیار کنه؟ و من دلذی انسب قرب کن فابتقا انکه ولا. الهی فجرنا ممن استفیته لقربک و ولایتک. منم انتخاب کن مثل اونایی که برای قرب و ولایت خودت انتخابشون کردی. و اخلص دمون ودک و محبتک. امشب یه جورایی مجلس بوی مارم زون میده. مناجات کردن داره یادم میره دیگه، از دست خودم خسته شدم. دیگه اینجوری کار من حل نمیشه، باید یه فکری به حالم بکنی. مثل اونایی که برا خودت خالصشون کردی. و اخلص دمول ودکه و محبته. و شب وقته و لالقاک و ردیته به قضا. و منحته به نظر الى وجهک. و هبوته به رضاک. و اعذته من هجرک و غلاک. و بوعته مقعد الصدق فی جوارک. خوش به حال شهدا که اونا رو انتخاب کردی، در جوار خودت اونا رو جا دادی. خوش به حال صیاد شیرازی اون سردار میگفت با صیاد می رفتیم سمت طبس، در مسیر هر جا مسجدی بود سری می پرید دو رکعت نماز می خوند. می گفت با خدا عهد کردم هر جا خونه خدا باشه و من بتونم برم دو رکعت نماز بخونم، بعد مسجد و گواه بگیرم که روز قیامت شهادت بده که من اینجا اومدم بندگی خدا کردم. آی حسینیه، آی هیئت شهدای گمنام، پیش خدا شهادت بده یه شب جمعه اومدیم از گناهان خودمون سرمون پایین بود. بگو خدایا اینا شب هفت حضرت زهرا اومدن برای امام حسین گریه کردن، بازم دلم کربلا میخواد چیکار کنم؟ ای که برا خالده ای راه نشانم بده، گوشه ای از کربلا جا و مکانم بده. خوش به حال شهدای کربلا، با زهیر و بریر و مسلم. کی بودن اینا؟ از کجا اومدن؟ دورشو گرفتن؟ انشالله با هم بریم کربلا، همچی که بالا سر و دور بزنیم بیایم روبروی زری حبیب ابن مزاهر بایستیم، این جمله رو روی قبرش بخونیم، اونجا گریه کنیم. لما بقع حبیب علی الارض بان الانکسار فی وجه الحسن، وقتی حبیب روی زمین افتاد آثار شکستگی در چهره آقا نمایان شد. هر کی کربلا میخواد خودشو خرج کنه، هر کی کربلا میخواد ساکت نباشه، نشون بده خودتو، بگو آقا جون دلم کربلا میخواد. نیمه شعبان دوباره خیلی ها پیاده میرن کربلا با. و بوعته مقدس صدق فی جوارک، و بوعته مقدس صدق فی جوارک، و خصصته به معرفتک، و اهلته لعبادتک، و هیمت قلبه لارادتک، و اجتبیته لمشاهدتک، و اخلیت وجهه لکه، و فرق دفاع دول امبک. ایشه این دل ما رو هم فارغ کنی برای دوستی خوده. این دل ما پر تشویشه، پر استرابه. و رقبته فی ما اندکه، و الهمته ذکره، و اوزعته شکرکه، و شغلته به طاعتک، و سیرته من صالح بریتک. یعنی خدایا منم از اونا قرار بده، از اون بنده های صالح خودت.
عزیزان شنونده، وقتی شما بخیر، طاعات و عباداتتان قبول. همینک صحبت‌های استاد مجتبی تهرانی در مورد حب دنیا آماده است که با هم می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. آنچه را که وارد شده است در آثار اسلامی ما راجع به دنیا، هم راجع به دنیاست، هم حیات دنیاست، هم حب به دنیاست و راجع به خود دنیاست که ما میبینیم که هم ستایش شده و هم نکوهش. و مراد از دنیا هم اگر این عالم ماده باشد که به طور معمول از نظر لغوی هم همین است تا برسیم به اصطلاحیش که چیست، ولی به یه نکته‌ای من اشاره کنم و او این است که ما در آیات و روایات نسبت به حب به دنیا ما جایی نداریم که ستایش شده باشد ازش. هرچه هست نکوهش است. من سه تا چیز مطرح کردم: دنیا، حیات دنیا، حب به دنیا. در خود دنیا بله دو دسته است، آیات روایات، هم نکوهش هست و مست و هم مد هست، ستایش هست، هر دو هست. اما نسبت به حب به دنیا که حالا برسیم ببینیم حب چیست، چون گفته اول ببینیم دنیا چیست، راجع به حب به دنیا من ندیدم جایی را که ستایش شده باشد. هرچه هست نکوهش هست. ابن ابی یعفور است نقل میکند، میگه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، از اصحاب امام صادق صلوات الله علیه است، میگوید به حضرت عرض کردم انا لنحب الدنیا، ما دنیا رو دوست داریم. فقال لی تصنع بها ماذا، حضرت فرمود به این که چیکار میکنید با این به اصطلاح امور مادی، این که میگی که دوست داریم دنیا را. قلت و اتزوج منها و احج، به این که فرض کنید بریم ازدواج بکنیم بعدم حج بریم، بعدن فقلا حیالی، کسانی را که ننخورهای ما هستن خرج اونا میکنیم، بعد به برادران میگه باید تصدق صدقه میدیم. قال لی لیس هازا من الدنیا هازا من الاخره. یا کنید به قول ما یه اخراج موضوعی میکنه از اصطلاح طلبگی، یعنی حب دنیا نیست، چی دنیا نشد که، این آخرته، حب به آخرته، حب به دنیا نیست. یعنی چی؟ یکی به قول ما طلبا اشعار به این دارد که حب به دنیا مطلقا چیه؟ مذموم است، نکوهش شده است. این رو میفهمن این دنیا نیست تا بگی اینی که دوست دارم حب به دنیاست. دقت کنید، من الان اونو که طلب هستن چه بسا بیشتر متوجه عرض من بشن، توجه کنید اینها رو میگه دنیا نیست اصلا. اینها وقتی دنیا نشد اگر دوستش هم داشتی این حب به دنیا نیستش. نکنید یه روایتیست از پیغمبر اکرم است، دارد حضرت فرمود لیس من حب دنیا طلب ما یصلحک، دنبال او بری چیزی را که تو را اصلاح میکند، که از نظر حالا بد میرسیم انسانیت الهیت، دنبال او بری. این از حب دنیا نیست، یعنی این حرکت، چون بعد من بحث میکنم که منشه تمام حرکت های ما حب است، چون این حب دنیا نیست، حب دنیا نیست. یا کنید این روایاتی را که این تعبیرات درش وارد شده، اینها همه گویای این است که حب به دنیا این نکوهش شده است و هیچگاه ترغیب نسبت به هما نداریم، عکسش هست. در بعضی از روایات هست من اشاره کنم که پیغمبر اکرم فرمود من دوست می‌دارم از دنیای شما سه چیز را، یکی از اونها رو میگه صلات، نماز. شد؟ خب نماز که دنیا نیستش که، حضرت من من دوست می‌دارم از دنیای شما سه چیز را، یکیشو میگه نماز. همین قرینه بر این است به این که مراد چیه، این مسائل مادی ما چیه نیست. خدمت رو عرض شود که اینا رو من میگم برای اونایی که دیدن این روایات رو، تذکر بهشون میدم که هیچ منافات با حرف من نداره اینا، اونایی که اهل تحقیق هستن تتبع هستن. جایی ما نمیبینیم که ترغیب شده باشد به حب به دنیا، خدمت تو عرض شود که، یا ستایش شده باشد از حب به دنیا. درست عکس است، هرچه هست نکوهش است، یعنی چه در آیات و چه در روایات. من اینو میگم تا مسئله روشن بشه، تا به بد معنا میکنم که دنیا مراد چیست. یعنی در به تعبیر ما مکتب انبیا. این یه مطلب. مطلب دیگه و این است که این طور نیست مطلق بهره‌گیری از یک شی ملازم باشد با حب به یک شی. این یه مطلب خودش کلیست. انسان به خیلی امور محتاج است در این زندگی مادیش در این عالم و از بسیاری از امور دنیویه بهره‌گیری می‌کند و مورد احتیاجش است. اما اینطور نیست که هر چی که مورد احتیاج من بود این هم مورد محبت من قرار بگیرد. بله هست بعضی امور که مورد احتیاج است و مورد محبتم قرار میگیره. البته من عرض میکنم محبت اینجاها باید سقف داشته باشه که بس بعد. یه وقت کسی اشتباه نکند این روایاتی را که وارد شده است در بهره‌گیری از دنیا، اینها دارد ترغیب میکند به حب به دنیا. من اینو گفتم برای این بود مقدمه. بله دنیا به معنای همین عالم چی ماده، ما همین امور مادی رو دارم میگه که ما روایات متعدده داریم و خدمت تو عرض شود که ترغیبم میکند و سر ترغیبش رو هم بعد عرض میکنم. در یه روایتی از پیغمبر اکرم دارد قال رسول الله اعظم الناس همن المؤمن یهتم به امر دنیا و امر آخرته. خب بزرگترین مردم از نظر عظمت نسبت به هدفگیریهاش مؤمن است. شد هم اهتمام و کوششش نسبت به امر دنیاش هست و امر آخرتش هست. بله هر دوتاش اینچون منافات نداره با این حرفایی که ما زدیم. در یه روایتیست از امام هفتم صلوات الله علیه حضرت دارد فرمود، روایت مفصلیست در بها، قرار بدید برای نفسهای خودتان حظی از دنیا به این که عطا کنین به نفوستان اون چیزی را که مایل است نفوس شما به اونها، اما با دو تا قید. یک من الحلال، فهمیدی؟ افسار گسیخته نه، گوش کنید که من در باب التزازاتی نهرز میکنم. و از اون طرف من الحلال و ما لا یلزم المروه، مشروع و معقول. توجه کنید اون چرا که مقتضای درخواست نفس است. و مالا صرف فیه، زیاده روی هم نکنید. خب بعد دارد وستعین و بذالک علی امور الدین فانه روی لیس منا من ترک دنیا لدینه او ترک دینه لدنیا، که این روایتو بله خیلی روش به تعبیر روز بله مانور میکنه اونایی را که میخوان توجیه بکنن شهوات دنیایشون رو. بعد میرسه به اینها، به خباثت نفس. در خدمت و هر شود که متشبث شدن به این سن چیزها. بله حضرت میفرم روایت شده به این که از ما نیست کسی که ترک کند دنیاش رو برای دین، ترک کند دینش دنیا برای دنیاش، که بعد میرسیم که این یعنی چه. قرض هم اینه. بعد وستعینو به ذالک علی امور دین، ما این که میگیم بهرگیری بکنید از امور مادی دنیایی برای نفوذتون، میگیم بهرگیری بکنید، بهرگیری مشروع و معقول، این یه نوع کمک جستن است برای امور دین.
همراهان گرانقدر، سخنان استاد مجتبی تهرانی را شنیدید در مورد حب دنیا. همراهان عزیز، کم کم به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ضیافت عشق رسیدیم. در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به دعای روز 12 ماه مبارک رمضان.
اللهم زینی فی الستر والعفو واسترني فيه بلباس الغنوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين.
خب همراهان عزیز، امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و ما رو هم فراموش نکنید که برای ما دعا کنید. دوستان عزیز، در پایان ضمن خداحافظی از همه شما عزیزان، توجه شما را جلب می‌کنم به دعای سحر ماه مبارک رمضان. تا سحرگاهی دیگر، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه وكل بهائك بهيم. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كل. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنواره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كل. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها و کل رحمت کم واسع اللهم انی اسألک برحمتک کلها اللهم انی اسألک من کلماتک بأتمها و کل کلماتک تاما اللهم انی اسألک بکلماتک کلها اللهم انی اسألک من کمالک بأکمله و کل کمالک کامل اللهم انی اسألک بکمالک کل اللهم انی اسألک من اسمائک بأکبرها و کل اسمائک کبیرا اللهم انی اسألک بأسمائک کلها اللهم انی اسألک من عزتک بأعزها و کل عزتک عزیزا اللهم انی اسألک بعزتک کلها اللهم انی اسألک من مشیتک مشیتک ماضیه اللهم انی اسألک بمشیتک کلها اللهم انی اسألک من قدرتک بالقدرت التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلا اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذي وكل علمك نافع اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللهم إني
أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك الشريف اللهم إني أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك بأظلمه وكل سلطانك دائم اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك كله اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال اللهم إني أسألك بعلوك اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم اللهم إني أسألك بمنك اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة اللهم إني أسألك بآياتك كلها اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها اللهم إني أسألك به ما تجیبنی به حین اسألوک فعجبنی یا الله. الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک من این لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا رب بك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كل ما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري غير شفي فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعاء والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي أحمد شيء عندي ذا أحق بحمدي.